رفیقی که دست داد بحثی که خدمت سروران خودم تو این سه شب گذشته عرض کردم، بحث عظمت زیارت عاشورا بود. زیارتی که شیعه یک مقدار داره در حق این زیارت جفا میکنه، زیارتی که حدیث قدسیه با زمانتهای محکم از طریق ائمه معصومی به ما منتقل شده و تمام این زیارت که با این همه پاداش و آثار که به اندازه قطره از آثارش رو خدمت عزیزان تو این چبهای گذشته عرض کردم، نشون دهنده عظمت مفاهیم این زیارت است. شیعه باید تدبر کنه، تفکر کنه که این زیارت چه زیارتی است که کسی که ابی عبدالله رو با این فرازها، با این کلمات زیارت بکنه، این همه ثوابی که در روایات هست که 2000 حج پیغمبر ثواب ظاهر به این زیارت، 2000 عمره، 2000 جهاد در رکاب رسول اکرم. تازه من عقیدم بر اینه که این 2000 الف الفی که ذکر شده به خاطر اینه که بیشتر از این ما طاقت شنیدنشو نداریم. همینش خیلی ها استبعاد میکنن، فکر میکنن زیاده. اما اگر انسان فهمید در زیارت عاشورا چه اسراری هست که در این حدیث قدسی خدا خودش داره به بنده ها تعلیم میکنه، که زیارت عاشورا بیانگر مسیر، نشان دهنده مسیر عبودیت هست، که چگونه خدا پرستیده میشه به واسطه این زیارت عاشورا، اون موقع این استبعاد و دور بودن از ذهن از نظر انسان دور میشه. میفهمه که زیارت عاشورا نشون دهنده همان اصل قرآنی است که میفهمد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. زیارت عاشورا همان عروه وثقی حضرت حق تعالی است. این ریسمانیه که دستور دادن به این ریسمان چنگ بزنیم، دست به دامان این ریسمان بشیم. این همون مصباح هدایت، چراغ هدایت، کشتی نجات بشریت. در این زیارت در فراز اول میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. تو بحث سلام مباحث مختلفی مطرح شده، میگن یکی از آداب اینه که وقتی دو نفر به هم میرسن احترام به هم بگذارن. خب این احترام ها متفاوته. در یهود بعضی از یهودی ها دست بر دهان میگذارن، بعضی از نصارا کلاه از سر بر میدارن به عنوان احترام، هنوزم هست. در عجم زمان قبل از اسلام این بوده که تعظیم میکردن، خم میشدن به ادب احترام به هم دیگه. در جاهلیت عرب هم کلماتی بوده به نام به عنوان مثال حیاک الله میگفتن یا جملات دیگه که معروفش همین حیاک الله بوده، که تحیت هم از همین حیاک الله گرفته شده. اما اون تعبیری که در اولیاء خدا و انبیاء خدا به هنگام رسیدن به هم مطرح می شده، ملائکت الله با دیدن همدیگه اون رو بیان می کردن و پیغمبر این رو به مسلمون ها هدیه داد، بحث سلامه که از در روایات حد از سلامو اسم من اسماء الله. در آیات آخر سوره حشر هم میخونیم سلامون مؤمنون مهیمنون، سلام اسم خداست و تأکید شده که سلامون اسم من الله فافشو بینکم. اینو بین خودتون هی بیان کنید، به همدیگه بگید. و این اسلام تربیتی که داره در جامعه شناسی خودش برای سلام 70 ثواب قرار داده، جواب سلام رو واجب میذاره، سلام کردن رو مستحب، اما کسی که سلام بکنه یک عمل مستحب انجام بده 69 حسنه بهش میدن، به اون کسی که جواب واجب رو بد بده 1 حسنه بهش میدن. اینا خودش نکته داره توش. خب این سلام به معنای این است که سلامتی که الان ما میگیم، آسایش، آرامش، این به معنای سلام خود واژه سلامه. اما این واژه در زبانها و گفتارها که بیاد یه مقدار تغییراتی وجود درش ایجاد میشه. یه وقتی یه نفر بزرگ به مقام پایین‌تر سلام میکنه، این خودش بیانگر اون لطفیه که اون مقام بزرگ داره بهش میکنه. یه وقتی حضرت و حق تعالی در این حدیث قدسی که زیارت عاشوراست به وجود مقدس ابا عبدالله سلام میکنه، میگه السلام علیک. این سلام منشأ تمام خیراته، تمام خیراتی که به ابا عبدالله میرسه، به حسین ابن علی میرسه، با واسطه این سلام خداست. السلام علیک، این یک واژه است. واژه بعدی اینه که یه وقتی یک مریدی به مراد داره سلام میکنه، اینجا در کتاب شفا و صدور فی شرح زیارت العاشور میگه اینجا به معنای تفعیل، صیغه تفعیل، یعنی تسلیم. سلام به معنای تسلیم بودنه، یعنی وقتی که من دارم به شما سلام میکنم، یعنی دارم با شما عهد و پیمان میبندم که از ناحیه من به شما جز سلم چیز دیگه ای نرسه، از ناحیه من به شما آسیبی نرسه. داریم عهد میبندیم با ابا عبدالله. حسین جان، اول جمله السلام علیک، از ناحیه من شما خیالت راحت باشه، مطمئن باش از ناحیه من به شما آسیبی نخواهد رسید. این عهد رو داریم میبندیم در زیارت عاشورا و باید به این عهدمون عمل کنیم. این که در روایت از پیغمبر میفهمد ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، تفاسیر این روایت فرمودن که یکی از دلایلش اینه که پیغمبر امتی که داره، امت اسلام، بیشترین صدمات رو به واسطه گناهایی که این امت انجام میدن به پیغمبر دارن میزنن. اون عاشق علی ابن موسی رضا رو در اون زیارتی که مشرف شده بود در عالم رؤیا دیده بود که جراحت‌های زیادی به بدن علی ابن موسی رضا هست. سوال کرده بود آقا این جراحت‌ها چیه؟ فرمودن زائرین من وقتی که میان به زیارت من، در این زیارت وقتی گناهی ازشون سر میزنه، این زخم‌ها و این جراحت‌ها به خاطر گناه‌های اونهاست. ما امت پیغمبریم. اون آثار ضربات و گناهایی که این امت انجام میدن بر پیکر پیغمبر، ما اوزی نبیون مثل ما اوزید رو بیان میکنه. اگر انسان فهمید که وقتی داره سلام میده چه چیزی رو داره عهد میکنه، چه چیزی رو داره پیمان میبنده با ولی خدا، موقع میشه مثل اونهایی که به مقام عشق رسیدن، به مقام امن رسیدن. وقتی که داستان رسول ترک رو شنیدید دیگه اینجا جای بیانش نیست برای شما، وقتی که فهمید ابا عبدالله او رو به عنوان سگ خودش خطاب کرده، معروف اینه که اون چه که ما شنیدیم اینه که دیگه گفت حالا که حسین منو به عنوان سگ خود خطاب کرده، سگ به اربابش وفا داره، دیگه از ناحیه من به حسین آسیبی نباید برسه. این السلام علیک است یا ابا عبدالله. حالا چرا میگیم ابا عبدالله؟ ابا عبدالله کنیه امام حسینه، اما کنیه در عرب فرزند بزرگ که خدا به انسان بده، انسان رو به نام فرزند بزرگ ذکور پسر میخونن و اب رو اضافه به نام فرزند میکنن، این میشه کنیه اون شخص. شخصی اگر فرزند ذکور اولش علی بود، عرب او رو ابو علی خطاب میکنه. این رسم کنیه است در عرب. اما در سید و شهدا، خب حضرت عبدالله هم داره، در زیارت نهایی میخونیم که سلام میدیم به فرزند ابا عبدالله به نام عبدالله رضی، که نام حضرت علی اصغر رو عبدالله شیرخوار هم میگفتن. اما خب اگر بخوام روی این حساب بیان کنیم که فرزند بزرگ ذکور نبوده اولا، دومن حسین ابن علی روز اولی که به دنیا آمد، ام سلمه میگه وقتی که ابا حسین ابن علی به دنیا آمد، این قنداقه رو که به رسول اکرم دادن، رسول اکرم نگاهی کرد به این قنداقه، مقداری سکوت تأمل، حالت وحی بوده که جبرائیل نازل شده بود بر پیغمبر، جملاتی رو داره با پیغمبر بیان میکنه. دیدن اشکهای رسول اکرم جاری شد بر گونه ها، آمد به روی سینه، اشک داره میریزه، صورت تکون میده، جمله ای نمیگه. بعد از لحظاتی فرمودن عزیزون علیه یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، برای من سنگین این مصیبت های تو. روز اول حضرت رو به نام ابا عبدالله خطاب میکنن. این کنیه از عالم بالاست. این نمیشه به عنوان کنیه هایی که عرب رسم داره برای خودش بیان میکنه، این رو همون نامید. یه روایتی حسن فضال، خیلی از اصحاب خاص امام رضاست، از امام رضا بیان میکنه، میگه که به امام رضا عرض کردم که ی ابن رسول الله، چرا پیغمبر اسلام رو ابوالقاسم میگن؟ در کنی حضرت ابوالقاسم. میگه امام رضا به من فرمودن، توی جمعی بودیم، امام فرمودن که یه پسری داشتن به نام قاسم. میگه من احساس کردم شاید شرایط بیان مطلب رو امام رضا مساعد ندیدن. وقتی که همه رفتن، رفتم خدمت حضرت، زانو به زانوی امام رضا نشستم، عرض کردم که اما علمت اهل زیاده، آقا جون شما منو لایق نمیدونید بیشتر از این مطلب به من بگید، چرا حضرت رو ابوالقاسم میگن؟ وقتی که دید کسی نیست، اغیار نیستن، حضرت رسول به من، امام رضا به من فرمودند که حسن فضال روایت میکنه، مگر نمیدانی که رسول اکرم مربی و تربیت کننده امیر المؤمنین، امیر المؤمنین پرورش یافته دامن رسول اکرم است؟ میگه عرض کردم بله یا ابن رسول الله، اینو آگاه هستم. فرمودن حسن فضال، مگر نمیدانی امیر المؤمنین یکی از مسئولیت هایی که داره قاسم الجنت و النار هست، تقسیم کننده بهشت و دوزخه؟ گفتم بله اینو شنیدم از شما و از اجداد شما. فهمودن اگر پیغمبر رو ابوالقاسم میگن، یعنی ابوالقاسم الجنت و النار، رسول اکرم پدر امیر المؤمنین و مربی علی هست، اون علی که تقسیم کننده بهشت و دوزخه. این کنیه پیغمبره. حالا ابا عبدالله میگیم به خاطر این که در شفاء الصدور دو تا معنا بیان میکنه. یک، این که اگر حسین نبود، عبودیتی دیگه در جهان اتفاق نمیافتاد، که داریم که الاسلام و محمدی و حدوث و الحسینی و البقا، بقاء اسلام به واسطه خون سید الشهدا. اگر عبدی، اگر پرستنده خدایی در روی زمین باقی مانده، به خاطر اون عبودیت عظیمه. یا ابا عبدالله که میگیم، یکی از معانیش اینه. با اون فتنهایی که ایجاد کرده بودن، 20 سال در روایات هست که از ولخرجی های مقدار کم کرده بودن، هزینه در انبارها، در خزائن، پول بیت المال رو جمع کرده بودن برای چنین روزی، روزی که به اصطلاح خودشون دیگه نامی دیگه از اسلام باقی نمانه. معاویه وقتی که صدای اذان رو میشنوه، داریم دیگه در روایات، وقتی صدای اذان رو در تاریخ ببخشید، در تاریخ هست که وقتی صدای اذان رو میشنید میگفت تا این نام رو از مأذنه ها پایین نکشم نام رسول خدا آرام نخواهم نشست. اصل اینجاست، اون عبودیت رو هدف گرفتن، اونجایی که یزید میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نظر، این نشون دهنده اون نیت کثیفشون هست. چه کسی؟ کسی که به عنوان خلیفه مسلمین بر مسندی تکیه زده میگه اصلا پیغمبری نبوده، وحی نبوده، خبری نبوده، همه اینها دروغ بوده. بنی هاشم میخواستن بر مردم حکومت کنند، به اسم اسلام، به اسم دین یه مدتی رو بر مردم حکومت کردن، همه اینها بازیه. اینا نشون دهنده اون چهره پدیده اوناست. در پس این ماجرا شیطانه که بزرگترین مقابله بشر با ابلیس در صحنه روز عاشوراست. روایت داریم که شیطان دو تا دعا داشت، یک دعا کرد که منو نگه دار تا روز قیامت، خدا بهش گفتش که تا یوم معلوم تو رو نگه میدارم، قبول کرد. یه دعای دیگه داشت، دعای مستجاب، اونو گذاشت برای ظهر روز عاشورا، که من دیشبم یه اشاره‌ای کردم که نمیشه یه سری اون 3 ساعتی که ابی عبدالله تو گودال قتلگاه افتاده و هیچ کسی نمیتونه اون صحنه رو ببینه. آیت الله عظما وحید خراسانی فرموده بودن، داستانش رو دیشب عرض کردم، که اون 3 ساعت رو هیچ کسی طاقت نداره ببینه جز وجود مقدس حضرت بقیت الله اعظم. و چه اتفاقاتی تو این 3 ساعت افتاده که 3 ساعت متخلتون بدمه، 3 ساعت داره در خون خودش قوطه میخوره ابا عبدالله. یکی از اون اسرار اینه که اونجا ابلیس در این کتاب صبر جمیل من سندشو نقل میکنه که ابلیس اونجا خواست که خدا چنان حرارت خورشید رو زیاد بکن که تا امروز هیچ وقت اون حرارت نباشه. حسینی که این همه ناداد میزد، از صبح جگرم داره میسوزه، جوره آب به من بدید، تو اون گودال، تو اون حالات بالاترین اثرات و اشعات خورشید تو اون 3 ساعت بر ابی عبدالله تابید که تا اون موقع زمین و کره زمین سابقه اون تشعشعات رو نداشت. که برای چی؟ برای این که بتونه ابی عبدالله رو از اون راهی که رفته برگردونه. نه تنها حسین برنگشت، وقتی که رسید این قافله به شام، دارن که یزید ملعون رو کرد به یکی از سردارانی که دیده بود، گفت چرا اینقدر شکسته شدی؟ شما فاتح آمدید اما قیافه و چهرت قیافه یک حسانیه که شکست خوردن، چرا اینقدر شکسته شده قیافه؟ گفتش که خیلی تلاش کردیم، کار کردیم که این اسرا رو بلایی، مصیبتی بهشون بیاریم که وقتی وارد شام شدن جلوی اهل شام دیگه از شدت گرسنگی و تشنگی دستشون رو دراز کنن. یه آخ ما از اینا تو این مدت نشنیدیم، از هیچ کدام از اینا. این که این داغ رو به دل من گذاشتن که یه آه بگن، یه مصیبت، یه داد بزنن، یه شکایت بکنن، این رو به داغ، این داغش رو به دل ما گذاشتن، این منو بیچاره کرده. اعظم مکائد ابلیس شیطان اینه که در سرزمین کربلا بخواد اون عبودیت رو نابود بکنه، اون عبودیتی که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، یه جوهره است، یه گنجینه است که در انتهای این عبودیت چه خوابیده، اون ربوبیت، اون بحث تربیت این ذوات مقدس اهل بیت که تونستن کاری بکنن که جامعه رو به این مقام رشد برسونن، تربیت بکنن. میخواست این عبودیت رو بگیره، اما حسین چنان ایستاد در اول زیارت خدا تیر خلاص رو داره میزنه، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، تویی که داریم بهت سلام میدیم، تو میدونی چه کسی هستی؟ سلام ما بر کسی که ابوت بر تمام عباد داره، پدر همه بندگان خدا تویی. این عبود، این ابوت، این عبادت هست، این عبادت حسین، عبادت عظیم که جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات بر تمام آسمان و زمین ها اون مصیبت سنگین بود. تحملش رو کسی نمیتونست بکنه. اونجایی که انبیاء الهی در ظهر روز عاشورا همه ایستاده دارن نگاه میکنن انگشت به دهان از صبر حسین، نه تنها انبیا، ولقد عجبت من صبرهی ملائکت و سما، ملائکه آسمان که این همه از روز خلقت بودن تا الان همه این همه صبر دیدن، این همه مشکلات دیدن بر بنده، لقد عجبت من صبرهی ملائکت و سما، ملائکه آسمان انگشت به دهان ایستادن. چه مصیبتیه، چه عبودیتی هست؟ میگم نمیشه بیان کرد. این عبودیته که اون مقامی که به قول همونطور که جبرائیل به پیغمبر فرمود لو دنوت عن مولتن لحترق تو یا رسول الله، که پیغمبر فرمود چرا ایستادی ای برادرم ای امین وحی خدا، چرا با من نمیایی به سمت بالا قاب قوسین؟ یا رسول الله اگر یه سر انگشت بالاتر بیام تمام وجودم آتیش میگیره، میسوزم، خاکستر میشم، من دیگه طاقت ورود به این مرحله‌ای که شما دارید ندارم. اینجا انبیا در زمین کربلا به حسین میگن لو دنوت عن مولتن لحترقت، حسین جون اگر ما بخوایم بیایم تو این گودال آتیش میگیریم، ما نمیتونیم بیایم. اینجا حسین باید بره این بار سنگین عبودیت رو بر دوش بکشه برای اینکه اسلام حفظ بشه، برای اینکه عبودیت خدا حفظ بشه. این شاید یه توضیح باشه در مورد این فرازی که السلام علیک یا ابا عبدالله، در فراز بعد میگیم السلام علیک یا ابن رسول الله. در بحث ابن بودن پیغمبر، ابن بودن حسین ابن علی برای رسول خدا که بحث مفصله و همه الحمدلله واقف هستیم، بحث آیات مباهله که در اون آیات وقتی که آیه نازل میشه که اگر این نصارا دیگه حرف رو قبول نکردن باشون مباهله کن، و پیغمبر شیعه و سنی روایت میکنن که وقتی که آمد برای مباهله خود وجود مقدس پیغمبر با امیر المومنین انفسنا نساءنا، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و ابناءنا، آیه قرآنه که دو تا فرزندان حضرت رسول که حسنین حسن میان. اما ابن یک بار معنوی داره، ابن ارث برنده است، میگیم السلام علیک یا ابن رسول الله. این وراثتی که داریم میگیم نه تنها برای پیغمبر هست، برای تمام انبیا هست، همونطور که در زیارت وارث میخونیم السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، تو از آدم ارث بردی، از ابراهیم ارث بردی، تمام انبیا موارثشون رو گذاشتن و این موارث همه به دست این وجود مقدس رسیده. در زیارت وارث اینو داریم میخونیم دیگه. حالا وراثت پیغمبر اسلام یه وراثت خاصیه، اون هدفی که پیغمبر داره، اون ادامه اون هدف به دست ابی عبدالله که وقتی خارج میخواد بشه از مدینه بگه من خارج نشدم، لم اخرج اشرن ولا بترا، من برای شرارت یا بیهودگی از مدینه خارج نشدم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله، من اگر دارم خروج میکنم خارج میشم از مدینه یه هدف دارم، اونم میخوام اصلاح ایجاد کنم در امت جدم رسول خدا. و اینکه به رسالت بیان میکنیم میگیم یا یبن رسول الله، نمیگیم یبن محمد المصطفى، یبن و یا القاب دیگه یه پیغمبر. این بحث رسالتیه که با همون وراثتی که در ابن هست بر دوش ابی عبدالله قرار داده میشه. اون رسالتی که پیغمبر داره، اون باید ادامهش، تأییدش، تکمیلش به دست وجود مقدس این سلاله پاک قرار بگیره. بعد میگیم السلام علیک یا ابن امیر المومنین، تو فرزند علی هستی. نه، امیر المومنین، تو فرزند همون آقایی هستی که وقتی که میخواست به دنیا بیاد کعبه چاک خورد، مادرش داخل خانه کعبه رفت تا 3 روز مهمان بود اونجا. بعد از اینکه از 3 روز بیرون آمد، گهوار و این قنداقه رو دست رسول اکرم دادن، اینجا لب به سخن باز کرد، شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت پیغمبر داد و شروع کرد به قرائت آیات از قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. نوزاد 3 روزه تمامه کتب معتبر شیعه و سنی روایت رو نقل میکنن که روز سوم امیرالمومنین فرمود بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. پیغمبرم فرمود والله انت امیرهم. اون مؤمنین که تو داری میگی قد افلح المؤمنون، اونها رستگار میشن، تو امیر اونها هستی. رسول اکرم میفرماید اگر مردم میدانستند چه زمانی علی امیر المؤمنین خطاب شد، لم انکر فضله، فضلشو هیچ وقت انکار نمی کردند. این آقایی که داریم بهش سلام میدیم فرزند امیر المؤمنین علی علیه السلام. این امارت، این بزرگی که داریم بیان میکنیم اگر تونست ادامه پیدا بکنه، نتونستن قطع بکنن این امارت رو، چون میخواستن که چراغی را که ایزد برفروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد، میخواستن امارت علی رو بگیرن. چندین سال لعنه وجود لا اله الا الله، لعنه نام مقدس امیرالمومنین در این 70 سال هستش که در زمان معاویه و اون ادامش 70 سال نام علی رو بعد از هر نماز جمعه لعن میکردن. میخواستن این امارت رو از بین ببرن یا نه؟ میخواستن و ابن سید الوسیین که میگیم، میخواستن این وصایت رو از بین ببرن یا نه؟ اون جریاناتی که در وصایت هست که وصی رسول الله هست، میخواستن اون جریانات رو از بین ببرن یا نه؟ این وجود مقدس امیرالمومنینه که خطاب میکنیم سید الشهدا رو به این نام، وابن سید، وابن السلام علیکی ابن امیرالمومنین وابن سید الوسیین. بعد میگیم السلام علیکی ابن فاطمه سیدت و نساء العالمین، مادر تو سیده زنان عالمه. همون جمله‌ای که زینب کبرا روز عاشورا به برادر گفت، گفت حسین جون به اینا گفتی فرزند کی هستی؟ به اینا گفتی پدرت کیه؟ یادآوری کردی؟ به اینها گفتی مادرت چه کسی هست؟ گفتی که پیغمبر گفت کسی که فاطمه رو آزار بده منو آزار داده، کسی که خشم فاطمه رو برانگیزه من پیغمبر رو خشمناک کرده، به اینا گفتی که من جگرگوشه ی فاطمه ی زهرا هستم؟ این وابنه السلام علیکی ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. ما بگیم این فاطمه است، فاطمه ای که میاد فتم محبی ها، و شاید بگیم محبی فرزند، محبین فرزندش رو میبرد از آتش دوزخ، کسی که بیاد به این زیارت ابا عبدالله رو زیارت بکنه. این سلام ها ناحیه حضرت اختالاس نام در دفعه اول، بعد بر زبان ما جاری میشه. بیان بکنه: بله خواهرم، گفتم که فرزند علی هستم، اما تو گفتم فرزند علی هستم، اینا منو سنگ زدن. اینا اصلا گفتند، من بهشون گفتم که برای چی خون من حسین رو حلال کردین؟ مگر من حلالی رو حرام کردم برای شما؟ مگر من حرامی رو حلال کردم؟ مگر من بدعتی گذاشتم؟ برای چی خون من حسین رو حلال میدونید؟ به من جواب دادن: نقاتل که بغضم من نال عبیک، به خاطر اون بغضی که از علی تو سینه های ما هست اومدیم به جنگ تو. احقاد بدرن و خیبرن و هنینیه، اون کینه هایی که در بدر و هنین و احد و در جنگ هایی که علی اومد مشرکین رو به زمین انداخت، این کینه ها اینجا داره دهن باز میکنه. همون حرفی که یزید ملعون میزنه که لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اجداد من، شیوخ من که در جنگ بعد به دست پدر این سری که در برابر من هست به شهادت رسیدن، اینجا بودن، میدیدن من با پسر او چه کردم. لیت اشیاخی به بدر شهید. و اینو داره میگه، میگه گفتم، اما تا گفتم فرزند علی هستم، منو سنگ زدم. اما نتونستن، نمیتونن این نور رو خاموش کنن. اینها از کوچک تا بزرگشون همه سراپای نور هم. امشب با رسم متوسطه میشن به دو آقازاده و این دو طفل حضرت زینب، که وقتی که در وقایع الحوادث روایتش هست که وقتی این روز عاشورا شد، زینب کبرا سلام الله علیها خودش کفن بر این دوتا نوگلش پوشون. اون و محمد روایت هست که سرمه بر چشمان این دوتا جگرگوشش کشید. خیلی این دوتا مظلومند، داغ فرزم خیلی داغ سنگینیه، اما توی کربلا میبینیم که یه جا زینب کبرا نامی از فرزندان خودش اصلا نمیبره، نامی از اینها نیست، چون اون مصیبتی که زینب داره مصیبت فرزند نیست، مصیبت حسین چنان اینها رو تحت شعاع قرار داده که خودش میاد کفن بر اینها میپوشونه، سرمه میکشه، اینها رو جلو میاندازه، خودش در قفای اینها راه میاد و پشت اینها نگاه میکنه به قد و بالای این دوتا فرزندش. وقتی میرسن خدمت ابا عبدالله، اینجا ابا عبدالله در مقاطر هست که اول میفهمند شاید پدرتان عبدالله راضی نباشه شما به شهادت برسید، برید بکشت کشته بشید، تا این جمله رو میشنود زینب میاد جلو: برادر جان، عبدالله به من سفارش کرده، گفته اگر روز عاشورا کار بر حسین تنگ شد، نکنه این دوتا فرزندم رو دریغ کنی برا حسینا. این دوتا فرزند فدایی حسینن، اینا رو جلوتر از فرزندان حسین به میدان بفرست. رفتن به میدان، وقتی که میخوان رجز بخونن، خب در رجز خوندن وقتی که رزمنده وارد میدان میشه، خودش رو معرفی میکنه و نسب خودش رو به پدر نسبت میده که من فرزند فلان هستم. این دوتا آقازاده وقتی که آمدن رجز میخوان بخونن، گفتن که ما فرزندان زینب هستیم. میگن سپاه عبیدالله، سپاه عمر سعد وفای زینب رو تحسین کردن که این زینب کبرا این فرزندانش رو فرستاده. جنگ نمایانی کردن، زینب هم داره لا حول ولا قوت الا بالله میگه، داره ماشاءالله میگه به فرزندانش، تا تا اون که وقتی صدای اینها بلند شد میگن زینب دیگه رفت داخل خیمه نشست، شاید خیالش راحت شده این بار رو تونسته سالم به زمین بگذاره، شاید سر به سجده گذاشته داره خدا رو شکر میکنه. چرا؟ چون وقتی که روایت میگه ابی عبدالله این دوتا عزیز رو در آغوش گرفت به سمت خیمه ها اومد، زنا از در اسرار و شهاده هست، همه از خیمه ها بیرون دویدن به استقبال ابی عبدالله اومدن، اما زینب کبرا از خیمه بیرون نیومد. ابی عبدالله می آمد، هر شهیدی به زمین می افتاد بالای سر شهید حاضر می شد، سرش رو به زانو می گرفت، سر این طفلان رو به زانو گرفت، سر حر ابن یزید ریاهی رو اومد وقتی که به زانو گرفت سر چشما رو باز کرد دید سرش رو زانوی ابی عبدالله. ابی عبدالله اون شال رو بست، این سند افتخار رو به پیشانی حر بست، بالای سر غلام سیاهش رفت، وقتی سرش رو چشم باز کردید حسین سرش رو به زانو گرفته سرش رو کشید دوباره رو زمین گذاشت. ابی عبدالله دوباره سرش رو به زانو گرفت گفت آقا من خجالت میکشم سر من رو زانوی شما باشه. بالا سر همه اومد، بالای سر جوونش علی اکبر آمد، یکسان رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت در دین ما سیاه نکند فرق با سفید. بالای سر غلام و سیاه و فرزند و همه رفت، بالای سر قمر منیر بنی هاشم هم رفت، این سر رو به زانو گرفت اما دید چشمای قمر منیر بنی هاشم غرق در اشک. عباس من خدا چشمان تو رو گریان نکنه، چرا گریه میکنی؟ میگه گریه من برای خودم نیست، من الان سرم در زانوی شماست، نمیدونم ساعتی دیگر سر شما به زانوی چه کسی قرار میگیره. میگم عباس من خوب شد نبودی، اون صحنه ای که زینب دید تو ندیدی، ببینه و شمر و جالسون علا صدره حسین چشم باز کرد دید سینش سنگین شده، ببینه شمر روی سینه حسین.